اهل کاشانم، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، خرد خوشی، سر سوزنی زوغی.
بیشنا از نیچون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند.
مروه گل هستم، در رشته مترجمی زبان فارسی درس می خونم.
از استانبول، از ترکیه اینجا اومدم.
زبان فارسی را خیلی دوست دارم.
واقعا ایران به نظر من یکی از جذاب ترین کشور جهان است.
فارسی؟
فارسی
با طعم
شکر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، راحل فلاحی هستم از رادیو فرهنگ. شما شنونده یه برنامه فارسی با طعم شکر هستید. در این برنامه سری زدیم به مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی رحمت الله علیه در استان قزوین. لطفاً با ما همراه باشید. سلام.
علیکم السلام، خیلی ممنون از شما.
خیلی خوش اومدید به برنامه فارسی با طعم شکر. لطفا خودتون رو برای شنوندگان ما معرفی کنید.
ممنون از شما. من محمد باقر غریب هستم، از کشور عراق، دانش آموز دانشگاه مرکز زبان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی در قزوین، که انشاءالله قرار رشته پزشکی رو بخونیم.
انشاءالله. شما چند سالتونه و چند وقته که ایران تشریف دارید؟
من 20 ساله هستم، 2 ماه که اومدم ایران اقامت دارم.
شما قبلاً زبان فارسی رو آموزش دیدید؟ چون خیلی روون صحبت میکنید.
من متولد اصفهان هستم، 5 سالگی برگشتم به کشور خودم عراق و تا الان، یعنی تا سال 96 تو عراق بودم که بورسیه این ایران شدم و اینجا درس میخونم فعلا.
خب شما چطور شد که متولد اصفهان هستید؟
خب همونطور که میدونید در زمان جنگ خیلی از عراقیان که بر علیه صدام بودن، شیعیان بودن، اومدن به ایران بیشتر و پدر من یکی از اونا بود که حالا به یه طوری رسید به اصفهان و اونجا هم 16 سال بود و زن گرفت و من اصفهان دنیا آمدم و تا 5 سالگی بزرگ شدم همینجا. بعدش موقعی که صدام سقوط کرد تو عراق یه راه باز شد، تونستیم برگشتیم به عراق و تا الان هم اونجا هستن.
چند تا خواهر برادر هستید؟
من یه پسر هستم با 2 تا خواهر کوچیک‌تر.
خواهراتون متولد عراقن دیگه؟
یکیشون متولد همین ایرانه که 2 سال از من کوچیکتره، اون یکی متولد عراقه. اونم همه ما زبان عربی فارسی بلدیم، حتی اون که متولد عراق بود در 4 سالگی قشنگ 2 زبانه بود.
خیلی هم عالی. بعد زبان غالب تو خونه شما زبان فارسی یا زبان عربی؟
دیگه نصف نصف، مثلا ما بین خودمون عربی حرف میزنیم، همه با مادر فارسی.
پس مادر تلاش خودش رو کرده برای آموزش زبان فارسی.
کار خوبی کرده که این کار رو کرده، چون الان ما زبان فارسی که الان صحبت میکنم همش به خاطر اینه که مادرمون با من تو خونه صحبت فارسی صحبت میکنه و بیشتر خیلی وقتا مثلا تلویزیون که تماشا میکنیم شبکه‌های ایران رو نگاه میکنیم که حالا فارسی یادمون نره. آره خیلی هم تأثیر میذاره. اینه که هر سال هم ما میاییم ایران، به مدت یک ماه که میاییم اینجا برای زیارت اقوام، خیلی اثر میذاره.
دسترسی به منابع فارسی زبان تو عراق به چه صورته؟ شما راحت میتونید به تازه‌های نشر زبان فارسی دسترسی داشته باشید؟
آره زبان فارسی هست اونجا، حتی مثلا شهرهای مرزی مثل مانند بصره مثلا مدارس یا فارسی زبان برای فارسی زبانان که فارسی زبان یاد میدن و همینطور خیلی راحت مثلا شبکه‌های خود شبکه‌های ایران، شبکه‌های 1 و 2 و 3 و خبر و اینا رو ماهواره هست که عراقی‌ها مثلا میتونن در دسترس داشته باشن. همینطور که میدونید دیگه این روزا دنیا خیلی کوچیک شده تو این شبکه‌های اجتماعی که خیلی راحت میتونیم به همه چی دسترسی داشته باشیم.
به نظرتون زبان و ادبیات فارسی چه تأثیری میتونه تو فرهنگ هر جامعه ای داشته باشه؟
واقعا زبان فارسی زبان شیرینی است و خیلی قشنگ و جالبی است و ادبیات فارسی که خیلی خیلی معروف و خیلی هم جالب و قشنگ است. خب در جامعه های مختلف الان اگر شما ملاحظه میکنید همین قزوین چقدر دانشجوی خارجی دارد از مختلف کشورهای جهان، از چین و کره و حتی آلمان هم هست. خب اینا همش دلیل اینه که ادبیات و زبان فارسی داره گسترده میشه و خیلی مردم دوست دارن این زبان.
آشنا هستید با شاعرهای کلاسیک و معاصر زبان فارسی؟
من در واقع خیلی با شعر علاقه ندارم، هم در عربی هم در فارسی، ولی مثلا کمی شاعرهای کلاسیک ایران مثلا خوندم، براشون مانده حافظ، سعدی یا شهریار، اینا شعرهای خیلی خیلی بزرگی، شاعران خیلی خیلی بزرگی هستن و در ادبیات فارسی خیلی اثرات زیادی داشتن.
تفاوت زبان محاوره و مکتوب تو زبان فارسی الان، حالا شما البته که خوب آشنا بودید، تو بین بقیه دانشجوها بین همکلاسیاتون چطور بوده؟ چطور تونستن ارتباط برقرار کنن؟
آره خب تفاوت زبان کتابی، همون نوشتاری با گفتاری، در فارسی خیلی زیاد نیست، یعنی مانند عربی که خیلی تفاوت زیادی دارد نیست. یعنی بچه ها کمی در مورد اشکال پیدا می کنن ولی خیلی زود برطرف میشه چون خیلی تفاوت زیادی نداره.
برای شما تفاوت نداره؟ بقیه زبان ها چطور؟ بچه های چینی زبانتون اینا چطور؟
بچه های چینی زبان خب بیشتر دارای مشکل هستن چون زبونشون خیلی تفاوت زیادی داره با زبون فارسی، مثلا زبون های کره یا همون مغولستان و اینا یه خورده بیشتر تفاوت داره، ولی زبان عربی مثلا که مانند کشورهای سوریه، لبنان، عراق که بیشترین دانشجوهای اینجا هستن، خب نزدیکم به هم، آره خیلی دارای مشکل نیستم ولی این تفاوت ها هست.
اولی که اومدید برای آموزش زبان فارسی چطور بود؟ مثلا همکلاسیاتون رو چطور دیدید؟ چطور با استاداتون رو سیده ارتباط برقرار کنید؟
روز اول که اومدم اینجا همین مرکز زبان از دانشجوان از کل کشورهای جهان، بیشتر از 20 تا کشور جهان هستن. روزی که اومدم اینجا اینقدر دانشجو خارجی، چینی، کره‌ای، آلمانی، سوری، لبنانی دیدم، خیلی تعجب کردم. فکر نمی‌کردم که زبان فارسی اینقدر گسترده شده باشه و اینقدر مردم دوست داشته باشن. واقعا خیلی چیز جالبی بود، خیلی قشنگ بود که زبان فارسی اینقدر مردم دوست داشته باشن و بیان یاد بگیرن. اینه که یه زبان، یه دانش آموز چینی که اصلا هیچ رابطه به همین خاورمیانه نداشته باشه یا اصلا زبونشون کلا تفاوت کلی داشته باشه با زبون ما، بیاد اینجا و مجبور بشه یا مثلا از خودش مجبور کنه که زبان فارسی یاد بگیره چون مورد علاقشه، خیلی جالبه. اینا که ادبیات فارسی خیلی ادبیات قشنگی است و تا اونجاها رسیده و اونا خیلی دوست دارن و علاقه دارن. آره واقعا خیلی قشنگ بود. روز اول روز خیلی شگفت انگیزی بود. با استادان تو کلاس ها واقعا خیلی به طور قشنگ و جالبی تونستیم رابطه برقرار کنیم. خوب بود کلن.
خیلی خوب، خدا رو شکر. نظرتون در مورد فارسی با طعم شکر که اسم برنامه هم هست چیه؟
همونطور که گفتم، من گفتم که زبان فارسی خیلی زبان شیرینیه و ادبیاتش خیلی جالب و قشنگه و خیلی گسترده شده و مردم مورد اقبال دارن و گفتم همونجور که گفتم حتی به چین رسیده و اونا علاقه مند شدن. واقعا زبان شیرینیه.
اولین باری که شیرینی زبان فارسی رو خودتون مزه کردید کی بوده؟
یه بار نبوده، چندین بار بوده. واقعا خیلی خوبه آدم بیشتر از یه زبان بلد باشه و اینه که خیلی جاها به من نیاز داشتن، اینه که بفهمن مثلا یا برای ترجمه چیزای مهم. واقعا زبان یاد گرفتن چیز شیرینیه و زبان فارسی خیلی دلچسبه. من بیشتر زبان محاوره صحبت میکنم تو خونه و حتی تو مثلا همین اینترنت موقع حرف زدن با اقوام و اینا. و برای اولین بار که اومدم اینجا تونستم یا نوشتم فارسی، همین اینجا بود تو مرکز زبان برای اولین بار فارسی نوشتم، برای اولین بار کتاب فارسی خوندم، یعنی زبان نوشتاری. خیلی یه خورده تفاوت داشت و یه خورده سختی دارم، برای همین هم میبینید که الان یه خورده سری کمبود کلمات اینا تو محاوره الان با شما بود ملاحظه میفرمایید که خیلی خیلی کلمات زیادی استفاده نمی کنم چون هنوز به اون زبان صحبت کردن کامل نرسیدم.
و اگر بخواید شنوندگان ما رو دعوت کنید به خوندن یک شعر، انتخاب شما چیه؟
خب من یه شعری از ادبیات خیام انتخاب کردن. میگوید که گر یک نفس از زندگانی گذرد، مگذار که جز به شادمانی گذرد. هشدار که سرمایه سودای جهان، عمر از چنان کش گذرانی گذرد.
آنچه شنیدید گفتگوی من بود با جناب آقای محمد باقر غریب از کشور عراق. امیدوارم که این گزارش مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. به مدت حدود 30 دقیقه بشنوید شبهای فرهنگ رو از رادیو فرهنگ.
موضوع ادبیات مقاومت فلسطین
چقدر اصول دانان همکیش شما
بحث امشب رو با دو مرمت
همون جایگاه بسیار مهمی در سینما
امشب برنامه ما به سمت شعر زنانه
درباره هنر شریف تئاتر با هم دیگه صحبت کنیم.
شب‌های فرهنگ
الهی عاشقی شب زنده دارم چو مشتاقان به عشقت بیقرارم. با نام و یاد خدا سلام و درود عرض میکنم خدمت شما مردم ارجمند دیار کهن شعر و ادب. محفلی شاعرانه ترتیب دادیم، با ما همراه باشید.
شعر از دیرباز مورد توجه بشر بوده و هست و در این میان ایرانیان به دلیل سابقه فرهنگی و فرهنگ‌دوستی خود بیش و پیش از دیگران به شعر توجه داشتند. شعر در سیر تاریخی خود تغییر و تحول زیادی داشته و در جایگاه‌های مختلف ظاهر شده و مورد استفاده قرار گرفته است. گاه در خدمت داغگاه امیر مظفر چغانی بوده و از کرگان داغنا کرده قطاراً در قطار داده سخن سر داده و گاه ایوان مدائن را توصیف کرده و گفته ایوان مدائن را آینه عبرت دان و با توصیف آن به پند و اندرز روی آورده است. گاه هم در خدمت دین و اولیای دین بوده، چون این که شاعر سروده است من که طوفان کیش و دریا مذهبم یا محمد می تراود از لبم. گاه در قالب غزل و دو بیتی از عشق، فراق و وصال سروده‌های جانگداز و استخوان‌سوزی را در بین مردم ساری و جاری کرده و گاه در قالب رباعی و قطعه حرف‌های فلسفی زده است. شعر گاهی بر صدر نشسته و در قالب قصیده به متن امیران روی آورده و گاه قدر دیده و گاه از زبان دختران قالیباف خراسان و جاشوهای جنوب زمزمه شده و کاراوانان گرفته است. گاه در چارچوب وزن و قافیه و گاه رها و دور از هر قید و بند معین شده به شکل سپید، آزاد، نیمایی، حجم و غیره و غیره در کنار سایر هنرها به کار خود ادامه داده است. به هر حال شاید در شرایط کنونی این سوال‌ها بیش از هر زمان دیگری مطرح باشد که با توجه به این سابقه پرفراز و نشیب اصولاً شعر چیست و چه کارکردها و فوایدی بر دیدگاه و بینش مردم دارد.
درود بر شما، امشب در خدمت دو میهمان گرانقدر هستیم با موضوع ویژه شعر. این افتخار رو دارم که امشب در خدمت دو گرانقدر باشم، جناب آقای اردشیر رستمی، کاریکاتوریست، طراح، بازیگر و البته شاعر، و شاید بتونم خیلی خلاصه بگم یک زیست هنری و شاعرانه. خیلی خوش اومدید.
ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت شما و هم میهنان عزیزم، در خدمتتونم، امیدوارم شب خوبی داشته باشید.
زنده باشین، حتما همینطور هست. همچنین در خدمت جناب آقای محسن سامه هستیم، پژوهشگر ادبی و مدرس ادبیات که مزاحمشون شدیم از اصفهان تشریف آوردن. خیلی خوش اومدین.
زنده باشید. درود بر شما، امیدوارم لحظه های خوبی رو در کنار دوستان داشته باشید.
زنده باشید، ما زنده به آنیم که آرام نگیریم. جناب سامه، حدود دو دهه پیش مرحوم عزیز الله زیادی یک کتابی رو منتشر کردن، یادم هست که 600-700 صفحه هم در واقع صفحات این کتاب بود، مجموعه مقالاتی بود، تمام سرآمدان حوزه شعر و ادبیات تقریبا اونجا درباره این صحبت کردن که شعر چیست. وقتی که این کتاب رو مطالعه می کردیم در انتها از خودمون می پرسیدیم که خب من این همه تعریف از شعر رو چرا خوندم، واقعا از نظر محتوایی بخوایم نگاه بکنیم، آیا اساسا نیاز نداریم یا نیاز داریم که شعر رو تعریف بکنیم؟
بله، من اگر بخوام شعر رو تعریف کنم میگم هر کسی تونست عشق رو تعریف بکنه، شعر رو هم میتونه تعریف کنه.
بله.
به تعداد انسانهایی که حس شاعرانه دارن یا شعر رو تجربه کردن یا شعر رو خوندن و لذت بردن تعریف وجود داره. یک قصه بیش نیست غم عشق، وین عجب که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. به همان اندازه که عشق تکثر و تنوع داره، تعریف شعر هم همینطوره، تعریف هنر به طور کلی، و واقعا تو یک چارچوب قرار نمیگیره. شاید شعر در یک دوره‌ای در یک قرن خاصی یا یک چند قرن خاصی یک تعریف داشته باشه، ولی تو دوره‌های بعدی تعریفش چون محتواش عوض میشه تعریفش هم عوض میشه. پس گمان میکنم اگر از این موضوع عبور بکنیم و بیشتر به محتوا بپردازیم بهتر هست.
البته خب تضاد جالبی هم هست، یعنی معتقد هستید که نیازی نداریم که شعر رو تعریف بکنیم، ولی این همه کتاب نوشتن درباره این که شعر رو تعریف بکنن. بله. اما به هر حال همه ما میدونستیم که شعر چیست و درباره چی صحبت میکنیم.
من یکم در مورد شعر صحبت کنم.
خواهش اختیار.
سپاسگزارم استاد سامی. ببین شعر برای من هیچ مانیفستی هم نیست، من برای کسی هیچ دستورالعملی تعریف نمیکنم، برای خودم فقط. شعر اصلا برای من کلمه نیست فقط، یعنی شعر کلمه نوعی از شعر هست.
من همینجا یه سوال بپرسم، شما کاریکاتورهایی رو میکشیدید سالها در مطبوعات، من هم افتخار این داشتم که ازشون استفاده بکنم، از یک زمانی این طرح‌های شما در کنار آثار ادبی منتشر شد، حداقل در باره اون آثاری که در کنار شعر منتشر شد میتونم اینو بگم که برخلاف نظر بسیاری اون طرح‌ها مکمل شعرها نبودن، بنده معتقدم که بخشی از بافت شعر بودن، از همون بدنه شعر بودن. بعد فکر میکردم که آیا بدون کلام میشه شعر داشت؟ اون وقت میرسیم به بحث فرم شعر و شکل شعر.
ببینید ما اگر بگیم شعر رو محدود بخوایم بکنیم به کلمه، خب اونایی که ناشنوا هستن اونایی نمیتونن شعر داشته باشن، اینها شعر رفتار دارن، شعر حرکت دارن، نه شعر حرکتی که با کلمات ها فرم اینا، نه، اونها رفتارهاشون شعر هست. سکوت بعضی وقتا شعره، برای من اقتصاد حتی شعره، من زندگیم شعره، راه رفتنم شعره، خوابیدنم شعره، بیدار شدنم شعره، همه اینها شعرن برای من، برای همین شعر رو میشناسم، برای همین از دل داستان ها من شعرهایی رو میتونم بیارم بیرون، از دل حرف های بچه ها میتونم شعرهایی رو بیارم بیرون که واقعا چه آفدانه.
شبهای فرهنگ شبهای فرهنگ از رادیو فرهنگ.
در تطور شعر چه در دنیا چه در ایران ما از نظر محتوا تغییرات متنوعی رو در دوره‌های مختلف داشتیم، اما همچنان شعر گفتیم. با توجه به رشته تخصصی شما و پژوهش‌هایی که در حوزه ادبیات داشتین، می‌خوام خواهش کنم که در مورد تغییرات محتوایی در شعر ایران صحبت بکنیم.
من ادبیات رو به عنوان یا به معنای عموم کلمه و بعد شعر رو به معنای اخص کلمه به سه دسته تقسیم میکنم. یکی ادبیات پیشرو، ادبیاتی که آگاهی میبخشه، بیدار میکنه جامعه رو و آماده میکنه ذهنها رو برای اتفاقی که قراره بعدن بیفته، مثل سیاحتنامه ابراهیم بیک. ادبیات دنباله رو، ادبیاتی که بعد از اینکه یک اتفاقی رخ داد شعرا هنرمندان پشت سرش حرکت میکنن و پشتیبانی میکنن و یک وضعیتی در جامعه ممکنه رخ بده که همون لحظه اتفاق داره میفته و شعرا هم همراهی میکنن، مثل همین سانحه اخیر، مثل بسیاری از اتفاقات دیگه، مثل جنگ. خب در جنگ، در دوره جنگ کسی نمیتونست شعر ضد جنگ بگه و سخت بود، شاید واکنش های منفی نشون داده می شد. اما قیصر امینپور رو مثال می زنم. قیصر امینپور اهل دزفول، اهل گتفنده، بچه خوزستان، جنگ رو دیده، درک کرده دو تا شعر مفصل برای جنگ داره، به ستایش جنگ میپردازه به عنوان دفاع و سیاهی ها و تلخی های جنگ رو هم میگه. باور کنید من با دو چشم مات خودم دیدم که کودکی از ترس خطر تند میدوید اما سری نداشت. لختی دیگر مردی خمیده پشت و شتابان سر را به ترک بند دوچرخه سوی مزار کودک خود می برد. این شعر به چندین زبان ترجمه شد به نام شعری برای جنگ. می خواستم شعری برای جنگ بگویم، اینطور شروع شد. ولی همون قیصر امینپور در دورانی که یک آرامش نسبی در سرزمین ما ایجاد شد دیگه نمی تونست به ستایش جنگ بپردازه. طرحی برای صلح می نویسه. شهیدی که بر خاک می خفت سرانگوش در خون خود میزد و مینوشت دو سه حرف بر سنگ، به امید پیروزی واقعی نه در جنگ که بر جنگ.
در کتاب آخرش بود؟
بله، در دست زبان عشق. من شاید در 12 تا شعر آوردم از شعرایی که یا نفرتشون رو از جنگ بیان میکنن یا ترسشون رو، یا کودکان رو میخوان آگاه بکنن. بچه‌ای که تفنگ آب پاشی رو برداشته و باش آب پاشی میکنه و مادر بزرگ میگه این رو بده به من و بگذار من برات یه داستانی از جنگ بگم. اگر سال 59 60 61 تا دوره جنگ بود این اتفاق نمیافتاد، یعنی این محتوا شاید کاربرد نداشت. اگر کاربرد داشت اجازه نشر پیدا نمیکرد. ولی الان میبینید مثلا خانم پانتئا صفایی 5 6 تا شعر محکم گفته. بی بی تفنگ آب پاشش را گرفت و گفت جون دلم این بازیه اما نمیدونی. اگر فرصت شد من کل شعر رو براتون میخونم و بعد این بی بی خاطره های تلخش رو از جنگ یکی یکی بیان میکنه و بعد به این کودک میگه بیا بشین ببین من برات بگم که سر خالت چه اتفاقی افتاد، برای داییت و زن داییت که تازه میخواستن بچه دار بشن سیسمونی براشون تهیه کنیم چه اتفاقی افتاد. خوبی شعر اینه، خوبی ادبیات اینه که به روز هست. شاید زنده یاد قیصر امینپور رو من مثال میزنم، شاعریه که واقعا در لحظه ها زندگی کرد. تو اون حالتی که تنفس صبح رو سروده بود هیچ وقت ادامه نداد. وقتی که میخواست کتابش رو تجدید چاپ بکنه دو تا کتابی که نزدیک به 400 صفحه شاید میشد 350-60 صفحه تبدیل شد به یک کتاب 60 صفحه‌ای، چون احساس میکرد اینا دیگه دورش گذشته است و آینه های ناگهان رو باید
بله
شروع کنه به سرودن و چاپ کردن و بعدش گلها همه آفتاب گردانن و بعد دستور زبان عشق. این شعرها رو من به روز میدونم، شعرهایی که محتوای شعرشون همراه با اتفاقاتی که در روز رخ میده در جامعه در حرکت هست تغییر میکنه.
قطعا قیصر امینپور مخصوصا با کتاب آینه های ناگهان بر خیلی از نسل‌های پسین خودش هم در میان جوانان تأثیر گذاشت از طریق آن پنجره‌ای که با شعر گشوده بود. همین اشاره‌ای که کردید روحیه‌های مثل قیصر امینپور و سلمان هراتی با اون طبع لطیف وقتی درباره جنگ و دفاع مقدس می‌خواستن شعر بگن میتونستن اون لحظه‌های سرشار از عاطفه و دلانگیز رو رقم بزنن. می‌خواید یه از قیصر امینپور بخونم؟
یه نکته دیگه هم اضافه کنم و این شعر رو بخونم براتون. ببینید یک دوره‌ای در تاریخ ایران داریم، حالا دوره‌ای که تثبیت شده است و به ما نزدیکه به نام 28 مرداد سال 32. این دوره دوره خیلی سیاهیه. بعد از اینکه اتفاق افتاد، بعد از این کودتا شعرهای ما چند دسته شدن. یه عده‌ای افسردگی شدید پیدا کردن، یه عده‌ای رفتن، یه عده‌ای موندن و تو همون افسردگی خودشون شروع کردن شعر گفتن. و چند تا شاعر پیدا می‌کنیم که اینا هنوز سعی می‌کنن اون خردک شرر، اون روزنه امید رو نگه دارن، مثل حمید مصدق. و لابلاش من میبینم مثلا بعضی از شعرهای آقای دکتر شفیعی کتکنی همینطوره. گفتم این باغ ار گل سرخ بهاران بایدش، گفت صبری تا کران روزگاران بایدش. تازیانه رعد و نیزه آزرخشان نیز هست، گر نسیم و بوسه های نرم باران بایدش. گفتم آن قربانیان پار، آن گلهای سرخ، گفت آری ناگهانش گریه آرامش رو بود و از پی خاموشی طوفانیش. گفت اگر در سوگشان ابر شب خواهد گریست، هفت دریای جهان یک قطره باران بایدش. گفتمش خالیست شهر از عاشقان، وینجا نماند مرد راهی تا هوای کوی یاران بایدش. گفت چون روح بهاران